ساعت 10 بامداد صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. فرستاده سازمان ملل در عراق می گوید خشونت های عراق و سوریه به یکدیگر مربوطند. حسن روحانی خواستار عبور از اختلافات در کشور شد. و 29 مقام پیشین آمریکا در نامه ای از باراک اوباما خواستند با دولت حسن روحانی از راه دیپلماسی وارد شود. با درود فراوان، فرستاده سازمان ملل به عراق که قرار است به زودی از این سمت کنارگیری کند میگوید خشونت‌های در حال ظهور عراق با مناقشات سوریه مرتبط است و میدان‌های نبرد در یکدیگر ادغام می‌شوند. مارتین کوبلر روز سه‌شنبه در مقابل اعضای شورای امنیت سازمان ملل گفت گروه‌های مسلح عراقی به طور فزاینده‌ای در سوریه فعال هستند. به افزود 4 ماه اخیر با حدود 3000 کشته خونبارترین دوره در عراق طی 5 سال گذشته محسوب می شود. آقای کوبلر افزود با نگاهی به 2 سال گذشته باید بگویم خونین‌ترین زمانی که به یادم می آورد مربوط به هنگامی است که اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران مجبور به ترک محل اقامت خود در کمپ اشرف و انتقال به کمپ آزادی شدند. این مقام آمریکایی همچنین اقدام آلمان و آلبانی در اسکان 300 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق را ستود و سایر اعضای سازمان ملل خواست نسبت به اسکان بیش از 3000 عضو دیگر مجاهدین خلق اقدام کنند. حسن روحانی رئیس جمهور منتخب با پیشنهاد آنچه عبور از اختلافات در کشور خواند گفت آنها که آماده بازگشت هستند راهشان را تسهیل کنیم. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای روحانی در سخنانی که روز سه‌شنبه در جمع شماری از فرماندهان و رزمندگان پیشین جنگ ایران و عراق ایراد می‌کرد گفت باید گذشت داشته باشیم و به فکر اهداف بلند آینده باشیم. حسن روحانی در سخنان خود به نام کسی اشاره نکرد، اما طی هفته‌های گذشته گروه‌ها و برخی چهره‌های سیاسی از او خواستند برای پایان دادن به حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی و زندانیان سیاسی اقدام کند. 29 نفر از مقام‌های پیشین آمریکا در نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده از او خواستند با دولت جدید ایران که از مرداد ماه بر سر کار می‌آید راه دیپلماسی را در پیش گیرد. این درخواست پس از آن مطرح می شود که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته است ایران تا رسیدن به خط قرمز هسته‌ای فاصله کمی دارد و جهان به حسن روحانی که به گفته او گرگی در پوست میش است نباید اعتماد کند. در میان امضا کنندگان این نامه می توان به توماس پیکرینگ سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل، آن ماری سلاوتر معاون اول هیلاری کلینتون و لری ویلکرسون رئیس دفتر و کالین پاول وزیر خارجه پیشین آمریکا اشاره کرد. این مقام های پیشین در نامه خود خواستار مذاکرات جدید چند جانبه و دو جانبه آمریکا با ایران شدند. دادستان تهران از تشکیل پرونده جدیدی علیه فائزه هاشمی رفسنجانی خبر داده است. اما فائزه هاشمی در دیدار با جمعی از فعالان دانشجویی تشکیل این پرونده را غیر قانونی خوانده و آن را حاصل چیزی می داند که آن را عصبانیت و بی تدبیری آقایان می نامد. گزارش مراد ویسی را بشنوید از ابعاد مختلف این پرونده از نگاه یک وکیل دادگستری و یک تحلیلگر سیاسی.
سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از تشکیل پرونده قضایی جدیدی علیه فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، خبر داده است. فائزه هاشمی به عنوان یکی از سیاسی ترین فرزندان اکبر هاشمی رفسنجانی در جریان انتخابات سال 88 و اعتراضات مردمی پس از آن، از جمله سخنرانان منتقد محمود احمدی نژاد و حامی میرحسین موسوی بود.
من مطمئن هستم و امیدوارم که این اتفاقی نیفته. اگر بر اثر خطای ماها این دولت دوباره پیروز بشه، مطمئنن دیگه بر ایشون امر مستقر میشه و خودش رو امام زمان میدونه. من به عنوان یه شهروند از جناب آقای میرحسین، از جناب آقای کروبی میخوام رفاقت و دوستی هاشون رو حفظ کنن.
پس از اعتراضات مردمی سال 88، قوه قضاییه ایران با گشودن پرونده‌ای علیه فائزه هاشمی وی را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 6 ماه زندان محکوم کرد. حالا در حالی که وی بر طبق مواد 618 و 619 قانون مجازات اسلامی به اخلال در نظم متهم شده، خود فائزه هاشمی میگوید در دوران زندان 6 ماهش در زندان اوین در سال گذشته اقدامی خلاف قانون انجام نداده است. مهناز پراکند، وکیل دادگستری مقیم در نروژ، نیز معتقد است
به فرض اگر تخلفی زندانی در زندان انجام داده باشه، قطعا ماده 618 منطبق نیست با اون اتهامات، به خاطر اینکه ماده 618 ناظر به مواردیه که فرد خارج از زندان باشه، در جامعه باشه، بعد رفتاری انجام بده که اون رفتارش موجب برهم خوردن نظم و آرامش جامعه بشه. عربده کشی، مثل چاقو کشی، مثل بستن راه برای مردم، این رو در واقع ماده 618 قانون گذار از ماده 618 مورد نظرش هست.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، نیز معتقد است پرونده سازی جدید علیه فائزه هاشمی می تواند ابعادی فراتر از بحث‌های حقوقی داشته باشد.
آقای هاشمی در 3 ماه اخیر تونسته اندکی خودش رو در داخل کاست قدرت احیا کنه، یعنی هم آزادی فائزه، اون هم در شرایطی که آقای رشته احمدی معاون امنیتی دادستان تهران گفته بود مرد نیستم اگر بگذارم فائزه هاشمی از اوین بیرون بره، هم تعویق غیر منتظره و معنادار دادگاه مهدی هاشمی، هم ائتلاف آقای هاشمی با اصلاح طلبان و نقش بزرگی که در انتخابات داشت، و نهایتا پیروزی حسن روحانی گام‌های کوچکی به سمت احیای سیاسی او در داخل کاست قدرت بودند. تو این شرایط تشکیل یه پرونده جدید برای فائزه هاشمی، اونم پرونده که کاملا سیاسی است، یک پیام آشکار از طرف حاکمیت و طیف تندرو به رئیس مجمع تشخیص، اول تهدید هاشمی و هوادارانش هست و دوم تاکید بر این تحلیل که هنوز سررشته امور در دست رهبری و منصوبان اوست، چیزی عوض نشده و رد صلاحیت هاشمی یکی از کوچکترین برخوردهایی بوده که ما با اون میتونستیم انجام بدیم.
درست به همین دلیل مهدی مهدوی آزاد معتقد است تشکیل پرونده جدید علیه فائزه هاشمی حتی میتواند پیامی برای دولت حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب نیز باشد.
اگر آقای هاشمی بتونه با لابی پشت صحنه تحولات رو به نفع خودش تغییر بده، حتی ممکن هست این پرونده بایگانی بشه. اما اگر حاکمیت لازم بدونه با آقای هاشمی یک پیغام جدی بده، اون موقع هست ممکنه پرونده خانم فائزه هاشمی از اتفاقاتی که در داخل زندان اوین افتاده ناگهان تغییر ماهیت بده به اتفاقاتی که بعد از 88 افتاده و حضور فائزه رو در تظاهرات خیابانی رو مد نظر قرار بده و با یک حکم سنگین مواجه بشیم که مورد انتظار آقای هاشمی و هوادارانش نیست.
با وجود این نگاه سیاسی مهدی مهدوی آزاد، مهناز پراکند به عنوان یک حقوقدان معتقد است وکیل در چنین پرونده هایی باید تا آنجا که میتواند برای غیر سیاسی شدن پرونده تلاش کند.
وکلا سعی میکنن که از بعد حقوقی وارد قضیه بشن، قضات هم باید از بعد حقوقی وارد قضیه بشن، یعنی واقعا ما اگر با یک دادگاه عادلانه و با یک قاضی عادل و بی‌طرف روبرو باشیم، باید این انتظار رو داشته باشیم که قاضی نگاه بکنه به قانون، نه اونچه که مامورین امنیتی بهش دیکته میکنن یا اونچه که دادستان، ممکنه که خود دادستان هم البته باید به قانون توجه داشته باشه، برای اینکه مسائل سیاسی نباید وارد امور حقوقی و قضایی بشه.
و نهایت اینکه دادستان تهران زمان رسیدگی به پرونده جدید علیه فائزه هاشمی را ماه آینده مرداد ماه اعلام کرده است، همان زمانی که قرار است حسن روحانی متحد سیاسی اکبر هاشمی رفسنجانی کار خود را به عنوان رئیس جمهوری جدید ایران آغاز کند.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. اکنون می رویم سراغ دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا.
حضرت محمد هم فرمودن که منم بندم مثل بنده های دیگه اشتباه میکنم، شما لطف کنین بگین من اشتباه کردم، از این آقای احمد اینجا اینقدر تعریف نکنین که برگردن بگن ما این همه کار کردیم آقا از ما تعریف کردیم، این هی سفرهایی بی خودی میده، هنوزم کنیزه پولایی بی خودی خرج میکنه، ما رو به زمین گرم زده. آخه این چه تعریفیه که شما از ایشان کردین؟
من از شهرستان لامر تماس میگیرم. اینجا دمای هوا 48 تا 50 درجه است و مرتب قطعی برق داریم. میخواستم محبت کنین این پیام رو پخش کنین، حداقل اون مسئولینی که توی بهارستان توی پاستور نشستن و خبری از مردم جنوب ندارن، عین خیالشون هم نیست، ببینن ما چه بدبختی داریم میکشیم توی این گرما با ماه رمضان.
در همه جای دنیا و اخیراً هم در فرانسه مردم میخوان که نیروگاه‌های اتمیشون بسته بشه و در ایران با لجبازی تمام آقای رهبر و رئیس جمهوری که فکرشون به اون خیلی هم نزدیکه، به خاطر همین نیروگاه‌های اتمی و پنهانکاری میکنند، وضع اقتصاد مملکت ما رو به چه روز بدبختی انداختن.
و یک گزارش اقتصادی. در پی انتقادهای اخیر حسن روحانی از وضعیت اقتصادی ایران، رسانه‌های وابسته به دولت عملات شدیدی را علیه محافل کارشناسی نزدیک به رئیس جمهوری منتخب آغاز و این محافل را به سیاه‌نمایی متهم کردند. درباره این آمارهای متناقض اقتصادی میان آنچه که حسن روحانی می‌گوید و آنچه که احمدی نژاد ارائه می‌دهد، مهرداد قاسمفر با فریدون خاوند کارشناس اقتصاد گفتگو کرده و پرسیده است که چه آماری بیش از همه موضوع کشمکش میان سخنگویان دولت فعلی و دولت منتخب است. فریدون خاوند:
جنگ آمار همه جنبه های اقتصاد ایران رو در بر گرفته، از شاخص های اقتصاد کلان گرفته تا وضعیت بخش های ویژه مثل نفت و گاز و کشاورزی و غیره. تفاوت در ارزیابی های آماری هم به چند دهم درصد یا 1% خلاصه نمیشه، گاهی شکل نجومی به خودش میگیره. اجازه بدیم به یک نمونه مشخص ولی بسیار مهم اشاره بکنم. محافل کارشناسی نزدیک به حسن روحانی با تکیه بر محاسبات دکتر مسعود نیلی اقتصاددان میگن در دوره دولت‌های اول و دوم احمدی نژاد کلن هر سال به طور متوسط فقط 14,000 فرصت شغلی ایجاد شده، یا به عبارتی 112,000 شغل طی مدت 8 سال. سخنگویان دولت احمدی نژاد این رقم رو 43 برابر می کنند و میگن طی 8 سال گذشته 5,200,000 فرصت شغلی در کشور ایجاد شده. خب با این تفاوت نجومی ما دیگه از عرصه اقتصادی خارج میشیم، میرسیم به جنگ روانی.
خب با این همه کارشناس اقتصادی که در ایران وجود داره، چطور نمیشه تکلیف چون شاخصهای خیلی مهمی رو تعیین کرد یا حداقل اختلاف اینها رو حداقل رسوند؟
تعیین تکلیف شاخصهایی مثل نرخ‌های تورم و رشد و بیکاری از عهده یک یا دو اقتصاددان به تنهایی بر نمیاد. محاسبه این شاخصها از طرف دستگاه‌های تخصصی آماری انجام میگیره با بودجه و پرسنل قابل ملاحظه. منتها این دستگاه‌های آماری باید از استقلال و اعتبار برخوردار باشن تا افکار عمومی و همینطور جناح‌های سیاسی در ارزیابی‌هاشون شک نکنند. مثلا آمار اقتصادی آمریکا رو هم حزب دموکرات قبول داره هم حزب جمهوری‌خواه. در فرانسه آمار اقتصادی نه دست چپی است نه دست راستی. مشکل بزرگ ایران نبود چنین دستگاه‌هایی است. البته در بانک مرکزی یا مرکز آمار کارشناسان فرهیخته و درستکار کم نیست، ولی نتیجه کار اونها دستکاری میشه و وضع مثل امروز به جایی میرسه که در فضای سنگین سوء زن و دروغ کسی آمار رسمی رو قبول نداره.
در دنیای امروز آیا میشه بدون آمار واقعی اقتصادی کشور رو مدیریت کرد اساسا؟
برای تصمیم گیران دولتی و همینطور مدیران واحدهای تولیدی آمار چیزی هست مثل چشم و گوش. بدون آمار درست سنگ روی سنگ بند نمیشه. به همین دلیل ایجاد سازمان‌های مستقل و معتبر آماری یکی از ضروری‌ترین گام‌هایی است که باید برای سر و سامان دادن به اقتصاد ایران برداشته بشه.
فریدون خاوند کارشناس اقتصاد در گفتگو با مهرداد قاسمفر. و می‌رسیم به لحظات پایانی این بخش خبری با اعلام اینکه آخرین خبرها را می‌توانید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید با این آدرس radiofarda.com. فشرده خبرها تا 15 دقیقه دیگر با آگاهی می‌رسد.